بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على سيدنا ونبينا محمد وآله الطاهرين. بحثمون درباره قاعده ملازمه میان حکم عقل و حکم شرع بود و همونطوری که در بحث‌های پیشین بیان شد، قاعده ملازمه دو شرط و دو شاخه دارد که یکیش قاعده ملازمه اصل است اصطلاحاً و یکی ملازمه فرع. مقصود از ملازمه اصل همون جمله معروفی است که گفته می شود کل ما حکم به العقل حکم به الشرع، این را میگن ملازمه اصل و معنیش این است که هرگاه عقل به صورت مستقل فعلی را حسن دانست یا قبیح دانست یا فعلی را از نظر مصلحت دارای مصلحت دانست یا دارای مفسده دانست، کشف میکنیم که شارع مقدس نسبت به آن فعل امر و نهی دارد، حکم دارد. یعنی از این حکم عقلی به حکم شرعی منتقل میشویم. این قاعده ملازمه اصل. و ملازمه فرع این است که کل ما حکم به شرع حکم به العقل، یعنی هر جا ما امری و نهی و حکمی خطابی از شارع مقدس دیدیم و یافتیم در کتاب سنت منتقل می شویم به حکم عقل، از این حکم شرعی حکم عقل را کشف میکنیم. یعنی این که این فعلی که مأمور به هست یا منهی یا عنه هست در نفس الامر جهت حسنی و یا جهت قبحی دارد، یعنی عقل ولو تفصیلا اون جهت حسن یا قبح را نمیفهمد اما قطع دارد به این که خطاب شارع یعنی امر شارع یا نهی شارع جز به اون چیزی که در نفس الامر دارای حسن یا دارای قبح هست تعلق نمیگیرد. این مفاد قاعده ملازمه فرع. خاطر شریفتون هست که از کسانی که در بین اصولیین مجتهدین نسبت به این قاعده موضع مخالف گرفتند مرحوم صاحب فصول بودند که برخی از اشکالاتشان ناظر بود به قاعده ملازمه فرع و بعضا هم ناظر به ملازمه اصل. ایشون در واقع نقض‌هایی را یافته است که با توجه به این نقض‌ها از قبول ملازمه قاعده ملازمه بین حکم عقل و شرع به این صورتی که مجتهدین و اصولیین میگویند صرف نظر کرده، به موضع مخالف گرفته. موارد نقض ایشان قبلا بحث کردیم، قسمت‌هایش را یکی تکالیف امتحانیه بود که گفتن در شرع مقدس تکالیف امتحانی داریم، در حالی که یقین داریم که در این تکالیف امتحانیه که تکلیف هست، یعنی حکم شرعی هست، اما کشف نمی کنیم که حکم عقل هم باشه، یعنی این فعل فی نفس الامر دارای جهت حسن و جهت راجحی باشه. پس اینجا اون ملازمه فرع در واقع نقض شده که کل ما حکم به شرع حکم به العقل در موارد امتحانیه نقض میشود. این را پاسخ داده شد، نمیخوام حالا من به اون پاسخ خود دوباره برگردم، برای اینکه این فاصله تعطیلات وجود آمده یک مروری اجمالی نسبت به بحث داشته باشیم. از خب از جمله موارد نقض صاحب فصول، یعنی جواب دقیقش هم این بود دیگه، یک کلمه است که مرحوم شیخ انصاری فرمودن این خارج از محل بحث است. قاعده ملازمه در تکالیف حقیقیه است. اگر امر و نهی حقیقی و جدی بود اونجا شما باید نقض پیدا کنید. این که امر و نهی جدی نیست، یعنی اراده جدی مولا ندارد به اون متعلق که بگویید اراده کرده است متعلق را، بدون این که متعلق دارای حسن باشه، عنوان راجل داشته باشه. پس این خارج از محل بحث. بله منطقه. خب قاعده ملازمه معنیش این است که خود متعلق فی نفس الامر دارای جهت حسن است. ملازمه فرع ها عرض کردم کل ما حکم به شرع حکم به العقل. یعنی چه؟ قاعده ملازمه ملازمه فرع این است که هر جا که شارع مقدس امر کرده به یک چیزی، به یک فعلی که انجام بشود، اون مأمورون به فی نفس الامر و منهای این امر شارع دارای جهت حسن است. اینا عقل میگه. حالا در اوامر امتحانی ما به این نمیرسیم که از این امر شرعی نسبت به یک فعلی پی ببریم و کشف بکنیم به اینکه این مأمورون به در نفس الامر دارای جهت حسن است. بلکه اگر یادتون باشه گفتن اگر دارای جهت حسن باشد و عقل هم اون جهت حسن را بداند تفصیلا امتحان متزلزل میشه. گفتن امتحان اونجاییست که این نداند و صرفا به خاطر اینکه مولا دستور داده و امر کرده امتثال بکنه بدون اینکه فلسفهش را هم متوجه بشه. پس خلاصه این یکی از موارد نقض بود. ایشون هم جواب گفتن که اینا تکلیف جدی نیست، از محل بحث ما خارجه. خب از جمله موارد نقض مرحوم صاحب فصول، اوامر حالا یا نواهی، تکالیف بگوییم بهتر است، تکالیفی بود که بر اساس تقیه صادر می شود. امر می کند به این که فعلی را در عبادیات مثلا یا در غیر عبادیات به شیوه خاصی انجام بدهد که برخلاف واقع است. مثلا در وضوع یا در نماز ذکری را بگوید یا در وضوع فعلی را انجام بدهد به گونه ای که مطابق با واقع نیست یقینا. پس اینجا حکم شرعی داریم، حکم به شرع، این که مثلا در وضوع مثل مثلا اهل سنت وضوع بگیره یا در نماز مثل اونها بیسته، حرکات اونها را انجام بده یا ذکر خاصی را که اونها میگن بگوید، اینجا امر کرده، امر شرعی صادر شده، حکم شرعی داریم. اما متعلقش و اون مأمورون بهی که این امر به اون صورت گرفته است یقینا دارای حسن واقعی و جهت راجع واقعی نیست، بلکه خلافش هست. پس چطور شما میگویید کل ما حکم به شرع حکم به العقل؟ اینم یه موارد از موارد نقض. خب اینم جواب دادن که این گونه موارد هم خارج از محل نزاع هست. خلاصه شما نقض را باید در جایی وارد بکنید که ما دربارش بحث میکنیم، یعنی تکالیف جدی و حقیقی. تکلیف از روی تقیه معلوم است که تکلیف حقیقی نیست. علاوه اون مقصود اصلی که حفظ و نفس و امثال اینها باشه، اون مطلوبه، هم اونم اتفاقا عقلا هم مطلوبه. یعنی اگر از این تکلیف سوری عدول کنیم یا عبور کنیم به اون غرضی که اراده مولا به اون قرص تعلق گرفته که اون چه باشه؟ اون حفظ نفس باشه، حالا نفس خودش یا نفس کسی که باید حفظ بشود. اگر اون باشه که بگیم بله اون واقعا مراد جدی است، میگیم اتفاقا عقلم اون را حسن میداند، اونجا تطابق هست، تلازم هست. پس این هم جواب دادن و مشخص از کردم، مرور میکنیم که کاملا بحثا در ذهن دوستان باشه. تا رسیدیم به تکالیف تعبدیه یا واجبات تعبدیه، که این از موارد نقد که صاحب فصول وارد کردن این بود که در تعبدیات اشکال به نظرم جدیتر است از اون امتحانیات و اون چه که بر روی تقیه صادر شده. اشکال به گونه ایست که هم ملازمه اصل را زیر سوال میبره، هم ملازمه فرع را. یعنی این طوریه قدید جدیتره و سنگینتر اشکال. و آن این است که در تعبدیات، عبادیات و تعبدیات، اون چه که شرعاً مطلوب است چیست؟ اتیان فعل است به قصد الامتثال. این شرعاً مطلوبه. مثلا صلات به ماهیه مطلوب شارع نیست، مأمور به نیست، بلکه اون صلاتی که به قصد الامتثال و قصد تقرب باشه اون مطلوب. یا صوم همینطور، حج همینطور. خب حالا از نظر عقل چطور؟ پس هذا مطلوب و شرع، این حکم شرعه که شارع مقدس حکم کرده است به صلاتی که به قصد الامتثال و تقرب باشه، صومی که به قصد تقرب و الامتثال باشه. اگر عقل در این باره در مورد این عبادیات حکم کند به این که اونی که مطلوب عقل است صلات به ماهیه است، صوم به ماهوه است، یعنی حکم عقل این باشه، خب چه اشکالی به وجود میاد؟ اگر مطلوب العقل و حکم العقل این است که از صلات و به ما هو ای از صلاتون حسنتون، یا از صوم و به ما هو صومون حسنون، اشکالش چی میشه؟ قاعده ملازمه اصل محروش میشه، نقض میشه. چرا؟ برای این که از عقل میپرسیم ما هو مطلوبک، میگوید از صلات و به ماهیه، از صوم و به ما هو. اون وقت از شرع سوال میکنیم ما هو مطلوبک، میگوید از صلات و به قصد الامتثال، از صوم و به قصد الامتثال. پس لم یطابق و لم یوافق حکم و شرع لحکم العقل. این اگر اینطور باشه، دقت می‌فرمایید، اگر از عقل بپرسیم و حکم عقل حسن الصلات، حسن الصوم یا حسن الحج مطلقا باشه بدون اون قصد تقرب و امتثال، قاعده ملازمه اصل نقض میشه. اگر نه، عقل بگوید صلات به ماهیه مطلوب من نیست، صلات به قصد تقرب مطلوب من است. نواجه میفهم اگر عقل اینجوری حکم بکنه، این حکم عقل این باشه از صوم و به قصد الامتثال و تقرب حسن است، اگر این باشه اون وقت ملازمه فرع نقض میشه. چرا؟ برای اینکه در واقع این حسن عقلی و قبح قبح حالا نیست، حسن عقلی و مطلوبیت عقلی متفرع بر چه شد؟ متفرع شد بر قصد الامتثال و قصد تقرب. قصد امتثال یعنی چه؟ قصد تقرب و الامتثال یعنی چه؟ یعنی همون قصد امر مولا، که من این فعل را انجام میدهم چون مولا امر کرده، این میشه قصد امتثال دیگه، قصد تقرب. که به داعی امر مولا فعل را بیاورد میشه قصد امتثال. خب پس اینجا عقل به ما فعل، یعنی از نظر عقل فعل به ما هوه هوه که خصوص نداره که صلات یا صوم. صوم و صلاتی که امر بهش تعلق گرفته از حسن داره. توجه می‌فرمایید؟ خب قاعده ملازمه فر چه بود؟ ملازمه فر این بود که اگر حکمش امر شرعی به فعلی تعلق گرفت، بله، اون فعل منهای امر مولا و امر شارع خودش حسن داره. این بود دیگه ملازمه فر. اینه که در واقع امر شارع طریقیت داره برای عقل، جنبه کاشفیت داره، نه موضوعیت. دقت میکنید چی میشه؟ یعنی اشکال صاحب اصول این است که در این صورت قاعده ملازمه فر به هم میخوره. کل ما حکم به شرع حکم به العقل دیگه نداره. چرا؟ چون بنا شد که عقل حسن این فر را به ما هو نمیداند، که صوم به ما هو که حسن نداره از عقل طبق این فرض. صومی که مأمورون به مولاست حسن داره. این حسنش در واقع حسن شرعی است، یه حسن عقلی نشد که. حسن عقلی آن است که منهای امر مولا فعل به ما هوه هوه، یعنی متعلق در واقع امر مولا، خودش حسن داشته باشه و این کاشف از اون حسن باشه. امر مولا دقت می‌فرمایید طریقیت داشته باشه، نه موضوعیت. الان امر مولا را اگر برداریم طبق این فرض ها، اصلا صوم حسنی نداره از در عقل طبق این فرض دوم. پس خلاصه صاحب فصول میگوید یا شما حکم عقل را که به حسن صوم یا به حسن صلات حکم میکنه بدون قصد امتثال حکم میکنه، ملازمه اصل نقص میشه. با قصد الامتثال و تقرب، یعنی قصد الامر حسن میداند و حکم میکند، ملازمه فر نقص میشه. پس خلاصه این اشکال جدیتره به خاطر اینکه قاعده ملازمه را به هر دو وجهش مورد در واقع مناقشه قرار میده و نقض میکنه. ببینید فقط لازم هست که دوستان ملازمه فرع را خیلی همچه روشن و دقیق تصویر بفرمایید که چیست معناش. از کردیم ملازمه فرع این است که شارع که امر کرده یک فعلی، عقل میگه چی؟ اگه این را بتوانید بیان بفرمایید دیگه روشن است. عقل چی میگه حالا اینجا آقای اشراقی؟ یعنی چه؟ مثلا امر کرده میگه چی؟ یعنی عقل میگه چی؟ یعنی با امر مولا یا بی امر مولا؟ جزا کرده. درست. قاعده ملازمه فرع اینه که امری که مولا کرده است به این فعل خاص، عقل میگه ولو من منهای امر نمیتونستم چیزی بگم، اما الان که مولای من امر کرده از شارع حکیم به فعل فلان امر کرده، دیگه یقین دارم که این فعل فی نفس الامر چه داره؟ حسن داره. این حالا همون قاعده ای هست که میگوین احکام شرعی تابع مصالح و مفاسد واقعی است. این که دیگه اصطلاحش خیلی معروفه که این حالا نقض میشه اینجا. چرا نقض میشه؟ برای خاطر این که طبق این فرض دوم، عقل اگر ازش سوال بکنیم که صوم به ما هوه هوه حسن دارد، میگه نه. طبق این فرض ها صومی که امر بهی یا اشعار امر بهی حکم کرده است به اون، این حسن داره. پس دیگه اینجا موضوعیت پیدا کرد، یعنی امر شارع طریقیت برای عقل چه؟ نداره، خودش موضوعیت داره. یعنی اگر این امر باشه حسن است و الا فلا. در حالی که اگر چنانچه قاعده ملازمه باشه، معنیش این است که نه، این طریق برای منه، راهنمای منه، تابلوه، نه اینکه حسن ساز باشد. بله، کاشف الحسن است، نه موضع و خلاصه جائل حسن باشه. قاعده ملازمه اینه، این به هم میخوره. اشکال که معلوم شد اشکال صاحب اصول این در وجه تعبدیات. خب حالا شیخ انصاری چه جواب فرمودن؟ دو سه تا جواب دادن. به این اشکال خاطر شریفتون باشه، دو سه تا جواب دادن که به نظر میرسه جواب ثانیان ایشان یا اولاً و ثانیان و ثالثاً دارند به فرمایش ایشان. ثانیانش آیان یادتون هست اصلا چیزی یا دیگر یادتون رفته؟ حالا عرض میکنم دیگه توقعی هم نیست آخرین تعطیلات که میشود، نقل میکنم حضرت مرحوم آیت الله ستوده نقل میکرد جاران از مرحوم شیخ انصاری که وقتی پنجشنبه و جمعه که تعطیل میشد شنبه که میآمدن گفتن سرنا عوامن، یعنی فقط پنجشنبه و جمعه تعطیلی آدم را عامی میکنه. حالا دیگه وقتی دبیس روز تعطیل میشه بیشتر که ها بیخیم، ایشون میخواه سرنا عوامن، سرنا عوامن مبالغه ی عوام. خب مشکل هم هست انصافا، یعنی واقعا بحثا گاهی وقتا خیلی پیچیدگی داره، هم عبارتها هم خود مطلب تا میاد ذهن آدم اینا بگیره درست تحصیل بکنه خیلی سخته. اگر اینکه ما فهمیدیم از فرمایش مرحوم شیخ انشاءالله درست باشه، ایشان فرمودن ثانیانش این بود، فرمودن که صلات و صوم و حج و این عبادیات چه چیزی مطلوب است واقعا؟ آیا اون قصد امتثال به اینا دخالت داره یا نداره؟ اینطور تقدیر کردن که نه، ما میگوییم صلات یا صوم و این عبادیات مطلوبند شرعن. چطور مطلوبند؟ به وجه خاص فی نفس الامر، اینه یک، یعنی یک وجه راجحی، یک وجه معلومشه که محسنی، حالا را کلمه راجح بهتر، راجحی اینا دارن، وجه ما، به وجه ما. خب حالا این قصد امتثال اینجا چه کار است؟ و چطور شده از شارع مقدس آمده است فرموده است که صلات را به قصد امتثال بیاورید، صوم را به قصد امتثال بیاورید؟ فرمودن که برای اینکه این قصد امتثال تعین اون به وجه خاص مبهم است، این از صلات به وجه خاص مطلوب است، این میشه مبهم غیر معین. حالا اگر آمد فرمود صلات را به قصد امتثال بیاورید، این تطبیق میکند با همون به وجه خاص، اینم وجه خاص است دیگه، یعنی از صلات را به قصد امتثال صلات به وجه خاص است، منتها وجه خاصی است که مشخص شده که قصد امتثاله. پس ما اینطوری میگیم، اگر صاحب فصول از ما سوال میکنه که برمیگرده اینجوری میگه از نظر عقل صلات به ماهیهیه مطلوب است یا صلات به قصد امتثال مطلوب است، دو شق کرد دیگه، در یک شق گفت ملازمه اصل نقض میشه، در یک شق ملازمه چی فرق. حالا ما میگیم هیچ کدام، صلات یا صومی که مطلوب است در واقع اون چه صلاتی است و اون چه صومی است؟ به وجه خاصه. حالا ما تا اون وجه خاص ما دقیقا نمیدونیم چیه، اما این تصویر عقلی رو داریم، از عقل سوال میکنیم چه چیزی مطلوبه به صلات و صوم یا حج به وجه خاصه. از شرع سوال میکنیم، میگیم صلات و صوم به چه اعتبار مطلوب شماست؟ میگه به قصد الامتثال. میگیم که این حکم عقلی و این حکم شرعی با هم دیگه تطابق داره، چون از صلات و به قصد الامتثال ینطبق بر صلات به وجه خاصه، چون خود قصد امتثال هم بچه هم خاص است، منطقه معین شده، میگیم باشه، این در واقع هیچ گونه مثلا تنافی یا انفکاکی بین حکم عقل و شرع تلازم وجود داره. کل ما حکمه به شرع که صلات به قصد امتثاله، عقلم میگه بله، من میگم صلات به وجه خاص. اون صلات به وجه خاصی نفس الامر از نظر عقل حسن دارد، شارع هم فرموده است به قصد الامتثال رو باز تطابق داره. پس اگر میگید قاعده ملازمه فرع نقض شد، نه نقض نشد. چرا؟ کل ما حکمه به شر، چیه حکمه به شر؟ صلات به قصد الامتثال. از عقل سوال میکنیم، این صلات منهای این قصد امتثال حسن دارد؟ میگه بله. میگیم چیه صلات به وجه خاصه؟ اون وجه خاص رو من نمیدونم تفصیلا. حالا که شارع فرموده است به قصد امتثال، میگم باشه، من قصد امتثال شما برای من خوب، من نمیدونستم چیه. اون به وجه خاصش و قصد امتثال ابن الله. پس بنابراین مشکل جناب صاحب فصول که فرمود ملازمه سر خدشدار میشه، اینا ایشون حل کرد. خب حالا صبر کنید، من یک نکته. مرحوم محقق خراسانی به نظرم بیانی داره که از بیان مرحوم شیخ زیباتر و دقیق‌تره. این را من قبلا ندیده بودم. در حاشیه بر رسائل اونجا متعرض شده است مرحوم استاد کفایه، و انصافا این بحثش خلاصه نسبت به بیان مرحوم شیخ انصاری به نظر میاد که ادق است. حالا اگر اجازه میفرمایید، با همه مشکلاتی که اینا واقعا داره ولی عیب نداره، حالا ذهنمونم آماده بشه بهتر است، من یه مقدار عبارات رو هم محضرتون بخوانم، ذهن شما هم نسبت به عباراتهایشون آماده باشه، بعد توضیح میدم. اولا در کتاب همین حاشیه بر فرائد الاصول صفحه 35 اصل اشکال رو مطرح میکنه، اصل انقل. بله. یکفی حسن و تکلیف، یکفی حسن و تکلیف و ثبوت المصلحه فی نفس طلب و الالزام من دون ان یکون الاوامر فی الواجبات و المستحبات العبادیه. ببخشید کلمه رفتم جلوتر. بله. من دون ان یکون مصلحتون و مصلحتون فی الواجب و الحرام. یه نظریه است دیگه که آقا حسن تکالیف شرعیه دائر مدار حسن متعلقات اونا نیست که تابع مصالح واقعیه باشد. خود تکلیف و تشریع اگر حسن دارد کافیست، لازم نیست متعلق دارای مصلحتی باشه و این تابع مصالح واقعیه نیست. این حالا اشکال این قول، توجه فرمودید. کما هو کذالک فی غیر مورد من الموارد. میگه ما موارد داریم که اینجوریه، تکلیف و تشریع حسن است اما فی نفس الامر حسنی ندارد. یعنی پس بنابراین احکام شرعی تابع مصالح واقعیه نیست، خود تشریع حسن دارد، خود تکلیف، بدون اینکه اون مکلفان به دارای حسن باشه. خب موارد شیاست، منها الاوامر الامتحانیه و منها الاوامر فی الواجبات و المستحبات العبادیه. همین عبادیات، همین عبادیات که هم گفتیم، از طلب و فیهما، همین واجبات و مستحبات ها، از طلب فیهما لم یتعلق به راجح و ما فیه المصلحه فانها بدون قصد القربه غیر راجحه. تا قصد قربت در اینا نباشه اصلا رجحانی چی ندارن. پس اینجوری نیست که منهای امر مولا خودشون فی نفس الامر دارای رجحان باشن. ولا من ما فیه المصلحه ما انها کذلک متعلقتون به طلب، یعنی با قصد امتثال ضرورت ان مثلا. حالا دیگه بقیش نخوانم، خواستم بگم که اشکال رو ایشون متعرض شده. خب بعد جواب حالا خواهشمندم، اولا به اصل یک اساسی میچینه صاحب کفایه که مود ازش نمیره، خیلی حرف دقیقی است. جن و انس جمع بشد این حرف نمیتوند به هم بزند، ولو بعضی فضلای معاصر خیال کرده است این درست نیست. بعد ان شاءالله خواهم گفت اشتباه همون حرف، ولی حالا حرف صاحب کفایه دقیقه، قلت خیلی دقیقه. ات طلب الحقیقیو ول الزام الجدیو ول بعث الواقعیو لا یکاد ان یتعلق به شیء ما لم یکن فیه بذاته او بالوجوه و الاعتبارات التاریت علیه خصوصیت موافقت غرض، خصوصیت و موافقت غرض داعیتا الى تعلق طلب بهی حقیقتا. حالا یه خود عبارت ها ساده‌تر هم میشه بنویسید و بگید، ولی خب مطلب این طوریه که میگوید طلب حقیقی، تکلیف حقیقی نمیشود مگر این که مکلفون به اونی که مطلوب است فی نفس الامر راجع باشد. چرا نمیشه؟ چه مشکلی داره؟ پس این حرفی که بگیم متعلق تکلیف، تکلیف حقیقی ها متعلقش ولو حسن نداره فی نفس الامر، مصلحت نداره، مولا تشخیص داده است که یک امری بکنه، میگه این نمیشه. اگه بگید امتحانی هست به اون کار نداره، اینا خارج از بحثه. تقیه هست، اینا خارج از بحثه. این نمال کلام در تقالیف چه؟ حقیقیه. خب چه دلیلی دارید جناب صاحب کفایه که اینجور محکم حرف میزنید؟ میگوید بله و الا یعنی چه؟ یعنی اگر چنانچه متعلق فی نفس الامر هیچ جهت رجحانی نداشته باشد، و الا کان تعلق و طلب بهی دون غیرهی بله ترجیحاً بلا مرجح. قاعده ترجیح بلا مرجح، بله میگه آه چرا به این امر کردی، چرا به اون امر نکردی؟ چه جواب میده؟ اگر بگی ترجیح بلا مرجح جایز است، اشکال ندارد. خب ما یه بحث باید بکنیم که آیا ترجیح بلا مرجح قبیح است یا قبیح نیست، اصلا ممکنه یا ممکن نیست. ولی فعلا صاحب کفایه این را یک اصل قرار داده که ترجیح بلا مرجح نمیشه. حالا که ترجیح بلا مرجح یا قبیح است یا ممتنع است، دقیقش این است که ممتنع است. ترجیح بلا مرجح قبیح است ولی از قبیح بالاتر ممتنع، چون طبق قاعده علت و معلول. حالا چون که این نمیشود، پس اراده مولا به یک فعلی که رجحان نداره چطور میخواد ارادهش به این تعلق بگیره؟ مگر اراده جذاب باشه؟ اگر اراده گذافی نیست، ملاک داره، حکمیه، این حتما یک جهتی داره، ولی ما اون جهت را چه؟ ندانیم. این رو دقت کنید. و الا ترجیح بلا مرجح میفرمان خواهد و هازا واضحون. خب حالا دقت کنید، خیلی دقیق انصافا صاحب کفایه دیگه گاهی دقتهاش خیلی اوج میگیره. ولا یکون و تلک الخصوصیت، فرمود باید یک خصوصیتی در اون فعل باشه. اون چیه اون خصوصیت؟ ولا تکون و تلک الخصوصیت به نسبت الی تعالی الا المصلحه المرجحه لصدورها عقلا کما لا یخفی. خب خداوند متعال وقتی که میخواد به افعال عباد امر بکنه، این افعال باید یک خصوصیت داشته باشن. و خصوصیت چی میتونه باشه؟ الا مصلحت عباد. چون خداوند سبحان برای خودش که مصلحت خود خدا که در کار نیست. یا باید اصلا چیزی نداشته باشد، بله میشه ترجیح بلا مرجح، یا باید داشته باشد به خدا برگردد که محال است، پس برمیگرده به عباد دیگه، میشه مصلحت العباد. پس اون خصوصیتی که در اون فعل هست که بهش امر میشه، اون میشه مصلحت العباد کما لا یخفی. خب آقا بس اوامر امتحانیه چه؟ و اما الاوامر الامتحانیه فلیست به اوامر حقیقیه، این هم حقیقی نیست، بل صوریتون، صورت امره. از لا ارادته، اصلا فرض اینه که اراده جدی ندارد که اون فعل حضرت ابراهیم اراده نکرده از خدای متعال که حضرت ابراهیم اسماعیل را ذبح بکنه، که اصلا اراده جدی خدا او تعلق نگرفته. اراده جدی خدا تعلق گرفته است به این اظهار امتثال ابراهیم، اظهار شد تمام شد، قد صدق در رویا نراجعه فرمایید. پس اینا که اصلا عوامل حقیقیه نیست. خب و عمل عوامل رو فل عبادیات، حالا من این همه که خوندم میخواستم این بدون مقدمه نباشه، الان میان سراغ برد چی رو جواب داده اینجا، جواب شیخی هایتون باشه. و اون به وجه خاص از نظر عقل مطلوبه، شرع هم قصد قربت، میان با هم تطابق داره. اینا رو فرمودید. و اما صاحب کفایه، حالا عبارت شو میخوانم خدمتون، ببین چی میگه ایشون. و اما الاوامر فی العبادیات فانما یکون به راجحات به انفسها، اوامر به چه تعلق گرفته است؟ در عبادیات ها. انما یکون این اوامر به راجحات، راجحات یعنی چه؟ اگه گفتی الراجحات. حالا ببینید به همون هاست یا خود همین الصلات و الصوم و الحج و اینا، اینا خودشون عناوین راجحن. صلات راجح هست، صوم راجح هست، تعلق فصل به راجحات به انفسها ها و همین صلات و صوم و اینا هم تعلق به اینا گرفته. خب و اعتبار و قصد القربه و عدم و سقوطها ها، پس این چه کار است؟ قصد قربت چه کار است؟ قصد امتصال چه کار است؟ الا معهو اما و اما. پس امر به چه تعلق گرفته است؟ به خود این الراجحات، یعنی صلات راجح، صوم راجح. شیخ بفشه صلات به وجه خاص، درسته؟ صوم به وجه خاص. صاحب کفایه میگوید نه، من میگویم صلات راجح. اگر از عقل سوال بکنیم حکم چه چیزی مطلوب است نزد شما، میگه از صلات راجح نزد من مطلوبه، صوم راجح نه مطلوبه. میگیم خیلی خوب، قصد انفصال پس چی کار است که شارع مقدس چیز کرده، اخذ کرده؟ دقت فرمایید، میگه که خواهش من دقت کنید، میفرمایند عبارت رو بعد میخوانم، میفرماید که صلات راجح کدام است؟ معنا کنید. ایشان اینو نمیگه، خوب دقت کنید، اگه اینو بگه دوباره چاله میفته، چون میگه صلات راجح اگه معناش اینه که همون است که به قصد انتصاله، قصد انتصال هم که قصد امره، پس باید یه امری باشه، این دوباره برمیگرده متوقفش و امر شارع. نه، میگه صلات راجح یعنی چه؟ یعنی صلات را انجام بدید به دواعی نفسانیه نباشد، مثل قصد ریا و قصد خودنمایی و من آدم خوبی هستم و اینا، دایی و انگیزش رضای خدا باشه. اینجوری ها صلات راجح یا صوم راجح چیست؟ آن است که به دواع نفسانیه شکل نگیرد. اگر از عقل بپرسیم کسی نماز میخواد به دوای نفسانی حسن دارد، میگه نه، خودپرستی، این خدا پرستی نیست. صلات از عقل ها، بلان بحث عقل است، عقل صلات را با چه خصوصیتی حسن میدانه؟ صلاتی که راجح هست. صلات راجح کدومه؟ اونیست که به دوای نفسانی نباشد، به دعا الهی باشد، رضای خدا درش باشه. خب حالا قصد امتثال را که شارع عقل فرموده و معتبر کرده، اون چه نقشی در اینجا داره؟ میگه خیلی خوب، قصد امتثال در واقع همون رجحانی را که عقل میگوید دارد، این را بیاد برای ما معنا میکنه، برای اون منطبق میشه. پس قصد امتثال شرعی انطباق پیدا میکند با اون عنوان راجح عقلی. عنوان راجح عقلی چه شد؟ شیخ میگفت به وجه خاصه، مبهم بود. صاحب کفایه میگوید صلات راجح، صوم راجح، حج راجح، یعنی دوای نفسانی نباشد. اگر دعای نفسانی نباشه، این رضای خدا باشه دیگه. خب حالا قصد امر کردن یعنی اون رضای خدا، بس منطبق میشه دیگه. پس جواب صاحب کفایه این شد که در عبادیات عقل و شرع با هم تطابق دارن. کل ما حکم به شرع حکم به العقل. شرع حکم کرده است به چه چیز؟ صلات به دعای به قصد مثلا امتصال. عقل چه حکم کرده؟ اون صلاتی که راجح هست فی نفس الامر. صلات راجح کنم اونی که به دوای نفسانی نباشه. چیزی که به دوای نفسانی نباشه هم مطلوب شرع هم مطلوب عقله. این یک بیانش. حالا اگر خسته نیست حالتا وقتم گذاشته، عبارتش هم بخوانم ببینید این که عرض کردم خدمتون عبارت مرسای کفایه چجوریه. خب و اعتبار و قصد القربه و عدم و سقوطه ها الا معهو اما، این قسمت رو میخوانم، الان بقیهش باز روش فکر کنید تا فردا. اما لعجل تعلقها، ضمیر تعلقها به چه برمیگرده؟ به اون الاوامر و العبادیه. تعلقها به اتیان هذه الراجحات. هذه الراجحات یعنی چه؟ همین صلات و صوم و مثلا حج و اینا. الا نحو راجح، بله صلات راجح است، ولی شما باید به نحو راجح انجام بدید. یعنی چه کار بکنید؟ دعن یعطی بها بداعی رجحانها لا به غیرهی من الدواع النفسانیه. صلات را به عنوان اینکه راجح است عند الله مطلوب است بیارم، نه برای اینکه دوای نفسانیه باشه. فیکون الموضوع فیها هو الموضوع فی حکم العقل. پس موضوع در این صلات و این عبادیات همون موضوع در حکم عقل است، بالحس ای مده الفاعل علی، یعنی حکم عقل این است که فاعل اگر فعل را به دوای نفسانیه بیارد مدح ندارد، اگر برای دوای الهیه بیارد مدح دارد. میگیم قصد امتصال همون دعای الهیه. پس بنابراین از این نظر این اشکال رو ایشان اینطوری حل میکنه. یک وجه دیگه هم دارم، میترسم هم خستگی داره این بطلب سنگینه، هم وقت داشته دوستان بست داری این تتمه کلام مرحوم صادق کفایی رو میگذاریم برای جلسه بعد انشاءالله. صلی الله علی محمد و آله و سلم.